أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بخش پایانی سوره مبارکه زمر درباره پایان این عالم است، یعنی معاد. در بحث‌های قبلی بیان شد به این که اگر کسی در دنیا کور بود در قیامت هم کور محشور می شود. من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرة اعمی و اضل سبیلا. مطلب دوم این بود که منظور از کور دنیا این است که کسی معارف الهی، مراکز مذهب، انبیا، مرسلین، حقایق را در دنیا نبیند در آخرت هم بهشت و اولیاء الهی را نبیند. چنین کسی که در دنیا انبیا و اولیاء و مراکز مذهب نبیند کفار و منافقین و فساق و مراکز فساد را میبیند. در دنیا بینش او به طرف شر و فساد است و کوری او نسبت به خیر و حق و صد. این معنای منکان فی هذه اعمی است. یه همچی کسی هم فهو فی الآخرة اعمی. اگر کسی در دنیا حقایق را ندید فقط باطل را دید در قیامت هم فقط جهنم و اهل جهنم را میبیند، بهش را نمیبیند و اما هیچ نوری را نمیبیند. و اما اینکه در سوره مبارکه حدید آمد است که وقتی قیامت شد ضرب بینهم بینهم به سور باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبل عذاب، سوره مبارک حدید آیه 12 بعد این است: یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. اونگاه آیه 13 دارد که یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. سوال این است که اگر منافق در قیامت کور محشور می شود از کجا می برش روشن است که مؤمنین دارای نورن تا به اونها بگوید اون نورونا نقتبس من نورکم؟ پاسخش این است که از آیه بر نمی آید که اینها می بینند مؤمنین را و می بینند که اونها نورانیان. اونها می فهمند، نمی بینند. ممکن است کسی که کور باشد بفهمد یک کسی مستقیما روشن است و راه را طی میکند و می رود، به اون میگه دست منم بگیر. اینکه منافقون در قیامت به مؤمنون میگوین منتظر ما باشید، صبر کنید، ما هم به شما برسیم، دست ما را هم بگیرید، معناش این نیست که اینها میبینند که مؤمن نور دارد، بلکه میفهمند. مثل کور در دنیا که اون نمیبیند که دیگران نور دارند، فقط میفهمد که دیگران نور دارن، نور رو میبینن، با اون نور حرکت میکنن. اما جریان فرار کردن افراد در قیامت از برادر و پدر و امثال ظالمان که همه از خاک بر میخیزند یوم عزیز لا انصاب بینهم، این به علاقه ماکان است یوم یفرور من اخیه، یعنی از کسی که در دنیا برادر او بود در قیامت از او فرار میکند. یا بر حادثه اونقدر مهم است که اگر کسی در آخرت برادر دیگری بود از او فرار میکرد. این دو وجه برای معنای یوم یفر المرء من اخی. چی؟ ادراک جهل که ادراک درد که کمال نیست، ادراک به لحاظ مدرک کمال است، وگرنه ادراک درد به معنی و ادراک چه کمالیه؟ اگه کسی درد دارد، غده سرطان دارد، خب درد درک میکند، این ادراک به معنی و ادراک علم به ما تمام، یعنی تمام این حرف ها رو این بزرگان گفتن که شرف علم به شرف معلوم. اگه کسی غده سرطان دارد، خب این درد درک میکند، این درد که کمال نیست، این رو بیهوش میکنن که درد نکند. کمال علم به کمال معلوم است، این درک میکند نور دیگری را، نه اینکه خود این ادراک اومد خودش محضور میشود، متحصر میشود. مطلب بعدی آن است که این که سعقات رو مرحوم های نراقی، خب این مرحوم ملا محمد پسر مرحوم محمد، اینا هم فقهای نامی ما، یعنی هم متکلم نامی، ایشون در اون کتاب تفریق الفؤاد لمعرفت المبدا و المعاد میفرمان که ما سه تا نفخه داریم، نفخه سور سه تاست. سید الاستاد فرمان اثبات سه نفخه آسان نیست، فقط از ادله دو نفخه به خوبی برمی آید، با یه نفخه همه می میرن، با نفخه دیگر زنده می شوند. از این نفخه ها گاهی به صیحه، گاهی به زجده، گاهی به ساخه، گاهی به نقر ناغور به مانندان یاد می شود. مرحوم های نراقی رضوان الله علیه این نفخات سگانه را از سوره مبارکه یاسین استفاده می کند. هر سر را از سوره یاسین، از آیه 49 به بعد سوره یاسین استفاده می کند. آیه 49 این است: ما یندرون الا سیهتن واحدتن تأخدهم و هم یخسمون. ایشون فرمایشون این است که با نفخه اول همه میمیرن. خب استفاده این نفخه به معنای اماته مطلق از آیه 49 که آسان نیست. آیه 49 سوره یاسین است که ما یندرون الا سیهتن واحدتن تأخذهم و هم یخصمون، اینا رو میگیرد. این تأخذهم اگر به معنای مرگ اماته باشد فرمایششون درسته، اما و هم یخصمون نشون میدهد که در حال اختصام این حادثه پیش میآید. البته ممکن است در حالی که مشغول درگیریان، زد و خوردن، سبولن دیگریان، در همین حال اینا رخت برمیبندن. این نفخه اولا را از آیه 49 استفاده می کنند، نفخه ثانیه را از آیه 51 استفاده می کنند. و نفخه فی سوره فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. نفخه اولا میشه نفخه مرگ عمومی، نفخه دوم میشه احیای عمومی، همه زنده می شوند. نفخه سوم را از آیه 53 استفاده می کنند: این کانت الا سیحتن واحدتن فیدا هم جمیعون لدینا محضرون. اینا همشون وقتی که در با نفخه دوم از قبر به در آمدن زنده شدن، با یک نفخه همه اینا در ساحره و صحنه قیامت جمع میشوند برای بررسی. اثبات این خیلی آسان نیست، اما در مسئله آیه محل بحث، یعنی آیات 68 به بعد سوره مبارکه زمر که فعل بحث است، از این دو نفخه به خوبی برمیآید. و نفخه فی سور فی صعقه من فی السماوات و من فی الارض. این صعقه همون مرگ است، منتها مرگ اون عالم با مرگ این عالم فرق است. شاید او با مدهوشی همراه باشد، نه بیهوشی و نه مرگ مصطلح که مفارقت روح از بدن باشد، اون مدهوشی از اون مدهوشی به صعقه یاد شده است. در دنیا که انسان میمیرد روح بدن رو رها میکند، ولی در اونجا که روح میمیرد انسان میمیرد، این تو نیست که بدن را رها کند، با بدن هست ولی مدهوشه. وقتی ثم نفخ فیه اخرى، به حال میان، به هوش میان، همه بر میخیزن که رستاخیز میگوین، قیامت میگوین، یوم یقون ناس رب العالمین میگوین، همین است. فیضا هم قیامون و منتظرن که فرمان الهی برسد. فرمان الهی هم به این صورت است که و اشرقت الارض به نور ربها، اومد دستور الهی، همه که حاضر شدن برای محاسبه، نور خدا این سرزمین رو روشن میکند. کتاب عمومی، هم کتاب فردی هم کتاب عمومی. کتاب فردی همان است که هر کسی ببیند بگد مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، خیلی از چیزا من یادم رفته ولی همه این تو نوشته است، همه را من میبینم. کتاب عمومی هم کتاب سیاسی اجتماعی است که انسان وظایف جامعه اجتماعی در اونجا هست. فرمود به وضع کتاب و جیه به نبیینه و شهده، همه صف میبندن که شاهد اعمالن. قاضی خود ذات اقدس اله است، کسی قضا را به عهده ندارد، قضای اون روز فقط به عهده ذات اقدس اله است. اما انبیا و صلحا و اینها شهدای محکمه هستند و قضیه بینهم بالحق و هم لا یظلمون. اون وقت توفیه اعمال هر کسی معصوم قرار می گیرد و دو گروه می شوند و کیفر و پاداش مشخص است. در پایان سوره مبارکه توبه گذشت که قبل از اینکه اون جمع‌بندی نهایی بشه، مردم پنج دستند، یه عده سابقند، یه عده ملحق به سابقند، یه عده منافقند، یه عده جد ابرارند، یه عده مرجون لامر اللهند، یه عده خلط و عملند صالحند و آخر سیئند. اینا در دنیا این چهار پنج گروه هستن، ولی در پایان بالاخره بیش از دو گروه که نیست، یا صالحن یا طالح. بعد از جمع‌بندی و شهادت و شفاعت و مانند اون، یه عده در بهشتن، یه عده در جهنم. لذا از این جهت فرمود اون نتیجه نهایی بیش از دو گروه نیست. گرچه ما در بخشای پایانی سوره مبارکه توبه فرمودن پنج گروه هن، یه ده مرجعون لامر الله هن، ولی مرجعون ارجاع یعنی تأخیر، اینا تأخیر میافتن لامر الله. بالاخره خدای سبحان درباره اینها تو نظر نهایی فتوایی میدهد. وقتی فتوا داد اما الالجنت است اما الالنار، پس بیش از دو گروه نخواهد بود. یک گروه شناور و سرگردانی که ما نداریم، این سرگردانی تو برزخ است، تو ساحره قیامت است، ولی در پایان وقتی جمع‌بندی میشه، داوری میشه، اما الی الجنه است اما الی النار. قضیه مأمور اجراست دیگر. وقتی ذات اقدس اله قضا و حکم کرد، یا مدبران امر فرشته ها این کار میکنن یا انسان کامل این کار میکنن. بخش از فرشته ها که مسئول بهشتن، وقتی که بهشتی ها آمدن، همونطوری که این آیه 73 هست، میبینن که ناس میگن سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین. گروهی از فرشته ها که مسئول جهنم هن، که علیها ملائکتون غلاظون شدادون لا یعصون الله ما امرهم و هم امره یعملون، اینا هستن که مأموران جهنم هن. اونهایی که مأمور نزع روح بودن، نازعات بودن، شناشتات بودن، افراد فرق میکنند. برای عده که بخواد روحشون رو با شدت قبض میکنند، مثلا ناشتاتن یا گروهی نازعاتن، یه عده دیگه هم که صافاتن فرق میکنند در قبض روح. در ورود بهشت و جهنم مأموریت اجرا هم باز فرق میکنند. برای انسان کامل هم مثل اهل بیت علیهم السلام هم همین است. از اون در اون نشأه که میخوان بمیرن، مرگشون به همین است که مدهوش میشوند. اما وقتی که نفخ دیگر آمد که فیضا هم ینظرون، بله اون با بدن اولی منتقل میشوند و با بدن اولی در قیامت ظهور میکنند. اما اون بدنی که در نفخه سوره اول است که سعقه هست، مدهوشی است، اینطور نیست که روح از بدن برزخیشون جدا بشه. اما این قسمت بعدی که فیضاه من الاجداس الى ربهم ینسلون هست، یا نفخ فیه اخرا فیضاهم قیام ینظرون است، این از همون بدن اولی است که با همون بدن اولی مشروع می شود. خب مثل حیاتشونه دیگه، مرگ کلشه مثل حیات کلشه شیعان است. اینا درجاتی دارن و ظهور و خفایی دارن، فنا و بقایی دارن. حیات اونها اگر برای ما مشخص شد، مرگ اونها هم برای ما مشخص میشه. ولی موت و کل شئن به حسب حیات اوست دیگر. خب صحبت کردن غیر از دیدن دیگه. الان مثلا یک کوری که تو گوشه کوی برزن هست میفهمد و میشنود که این آیون دارن میرن، این از اون آیون کمک میخواد، میگه دست منو بگیرید ببرید. این حرفای اونا رو میشنود، حرفای اونا رو میفهمد، میبیند اونا چشم دارن، نور دارن، میتونن حرکت کنن، اینا همه رو میبیند. اما خودش بخواهد ببیند و برود نمیتواند. این برای او عذاب است. میبیند که دیگران میروند و او نمیتواند، میبیند میفهمد که دیگران میبینند و او نمیبیند. خب مسئله سوق مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این بیان لطیف رو دارد. ساق، سوق، سیاق، اینا هم خانوادن یه جامعه مشترکی دارن. به وسیله ساق بدن است که انسان در جریان میافتد، کارها را اندازی میکند. به وسیله سوق و بازار است که تجارت رواج دارد. سوق همون کاری در بازار میکند که ساق در بدن میکند. این واژه ساق در بدن و سوق در مرکز تجاری یه جامعه مشترکی دارند. این صیغه که فعل مجهول است هم از همین باب است. این جریان ها به وسیله هم این امور حرکت میکنند. اینجا نه ساق است نه سوق، ولی چون این جریان هست و رفت و آمد هست و بردن هست، سوق و سیاق و امثال ذالک یاد شده. امرها هم همینطور، فرمون نسوق المجرمینم نسوق المال الارض الجروز، در قیامت هم نسوق المجرمین را جهنم بردا، در آسمان هم ابرها را به سرزمین تشنه که انشاءالله به برکت ولی است به این سرزمین هم ببارد و بود نسوق الماء الی الارض الجروز. این سوق است، سیاق است، ساق است و مانند اون. فهمد وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن. خب این در بخشای دیگر فهمد که همین ها که جز ائمه کفر بودن، اینا کسانی هستند که در قیامت هم رهبری اینها را به طرف جهنم به عهده دارند که یقدم قومهم یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. پیشاپیش اینها فرعون هست، بعد تبعه فرعون به دنبال این راه میافتند. یقدم قومهم یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. این ائمه کفرند. در بهشت هم انبیا و اولیا پیشاپیشن و مؤمنین به دنبال اونها، منتها درجاتشون البته فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. اونجا دیگه واو ندارد، این جواب اون اذاست. اگر آمدن درها باز می شود، البته بعد درها بسته می شود. تفاوت اساسی بهشت و جهنم این است که بعد از اینکه اینها مستقر می شوند، در جهنم همیشه بسته است و در بهشت همیشه باز است. در جهنم بسته است برای که بسته بودن جهنم فی امد ممدده، این طباق است. درها را سابق که آهنی نبود پشتبند میذاشتن برای که محکم باشد، دو جور پشتبند میذاشتن. الان هم همین طور است. الان درهای آهنی که شد دو جور پشتبند میذارن. یه پشتبند افقی میذارن که مثلا 5-6 سانت بیشتر نیست، که این لنگه را به اون لنگه وصل میکنند. این 5-6 سانتی است. یه پشتبند عمودی میذارن از بالا تا پایین که محکمتر باشد که به هیچ وجه نشه این در را باز کرد. این پشتبند عمودی که از بالا تا پایین کل این دو لنگه در را میبندد این را میگن عمد ممدد ممتد. افقی نیست، عمودی است، به طولانی است. در جهنم اینجوره، فی عمد یعنی پشتبند ممدد است. یه لنگه رو به لنگه دیگر با چند سانت ببندن نیست، از بالا تا پایین عمودی بسته است. خب این نه برای آن است که فرار نکنند، اصلا نمیتونن فرار کنن، اینا مقرنین فل اسفادن. این تو نیست که تو جهنم آزاد باشن، که اینا بسته میسوزن. اینا که دیگران رو با ربا با رشوه با داعشی هم سازداره بند کشیدن، اینا تو جهنم بسته میسوزن نه باز. مقرنین فی الاسفاد، تو زنجیرا بسته میسوزن. یه همچنان خب این که نمیتونه فرار بکنه که، اما بسته بودن در یه عذاب دیگر است. در جریان بهشت مگر هیچ بهشتی حاضر است از بهشت بیاد بیرون؟ نه. اما مفتحتن لهم الابواب، باز بودن در یک آزادی است روی نعمتهای دیگر. در بهش بازه، نه بیگانه میتواند وارد بشود نه آشنا حاضر است خارج بشود، اما باز بودن در یک حرمتی دیگری است، یه آزادی دیگری است، یه نعمتی دیگری است. گاهی میبینید انسان در میزند، این در زدن برای این نیست که این در بسته است، برای احترام صاحب خانه است. این که گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمان زدن، اون گفت چرا در زدن؟ در میخانه نبود بسته، ولی حرمت می برا آمد که در میخانه، موجب شد که در میخانه زدن. این در زدن ها گاهی روی احترام است، باز بودن در روی آزادی و احترام است. از اون طرف تمام این در بسته است، از این طرف تمام این در باز. فرمود فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم که یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. آیات الهی رو بر شما بخونن، بگن جهان هرج و مرج نیست، بعد از مرگ حق است، حسابی هست، کتابی هست. قالوا بلا، آمدن. ما پای منبر فلان واعظ نشستیم، در حسین فلان حسینی خبر شدیم، در مسجد خبر شدیم. منظور این نیست که شخص موسی کلیم یا عیسی مسیح سلام الله علیه و یا شخص حضرت سلام الله علیه آمدن، شاگردان اونها، علمای اونها، مبلغان اونها که آمدن، همون لیون زرقوم هم اذا رجعوا الیهم که آیه نفر است، همه معنا رو میرسونه. البته گاهی هم افراد به حضور پیامبرانش رو میرسیدن، اما محور اصلی همین علما و مبلغینن. قالوا بلا ولكن حقت کلمت العذاب على الكافرين. ما چون گرفتار کفر بودیم باید این عذاب الهی رو بچشیم. ذات اقدس اله میگه این کفر از یک طرف و این جایگزینی انسان به جای نشینی او از طرف دیگر، این اومانیسم الان به همین دست مبتلاست. انسان جان نشین خداست، یعنی خلیفت الله است، نه جایگزین او، نه اینکه او را رها کند حرف خودش بزند. این افرعیت من اتخذ اله و هوا که الان دامنگیر اومانیسم است، این مکتب را آلوده کرد برای این است که اینا که بفهمند به جایی که فهمند جانشین خدا خلیفت الله هم از طرف خدا حرف میزنند، باید از طرف خدا حرف بزنند، جایگزین خدا می شود. این افرعیت من تخذ الهه و هوا و را می فهمد درست است اینو کافرن، ولی منشه کفر اینها استکبار اینهاست. تعبیر قرآن با تفاوت این است که قالو بلا ولکن حق از کلمت العذاب عدل کافرین، اونگاه حال فرشته یا هر کی هست غیرت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى متکبرین. چون متکبر بودین کفر ورزیدید، شما چرا اون ریشه اصلیتون نمیرسید؟ شما خواستید به میل خودتون عمل بکنید. این به میل خود عمل کردن، این تکبر داشتن شما را به کفر رسونده. اگر یه قدم جلوتر میرفتید میفهمیدید منشأش همین کفر شما خودخواهی شماست دیگر. لذا انسان الان اومانیست این مکتب به جای اینکه واقعا بفهمد انسان جانشین خداست، باید از طرف خدا پیام به دریافت کند، از طرف خدا دستور بگیرد، نه جایگزین خدا حرف خودش را بزند. که کلما جاء رسولی که به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، الان خطر اومانیسم همینه دیگه. فرمود این مال کفار و متکبرین، در قبالش متواضعین دیگه. و صیغه، این صیغه یعنی بدرقه میشون، اون صیغه یعنی از پشت سر هی میشون. و صیغ الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمران، اینجا هم بالاخره ائمه علیهم السلام پیشاپیش اینا هستن، اولیا پیشاپیش اینا هستن، در خدمت اینها وارد بهش میشون. حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها، اینجا با واو آمده، بنابراین این ازا جواب ندارد. برخی ها گفتن میگه حذف این جواب برای آن است که بگن عظمت و جلال و شکوه او به قدری است که گفتنی نیست، لذا جواب ذکر نشده. برخی ها که مرحوم شیخ توسی تو تبیان فرمایشات اونها را نقل میکند، این است که برابر قاعده ادبی روی کلمه هشت یه واوی میارن، چون درهای بهشت هشتاست، این واو سمانی است. حالا یا رقم هشت ذکر می شود، روی رقم هشت واو میارن، یا رقم هشتی که متویست مقدر است به لحاظ او واو می آورن. اونجا که وقتی به رقم هشت رسید واو می آورن، چه در سوره مبارکه توبه چه در سوره مبارکه تحریم مشابه این گذشت. در سوره مبارکه تحریم اینو تو مقنیم راضی فرمود بگن باب سمانیه، حالا ببینیم ریشش این است یا چیز دیگه. در سوره مبارکه توبه آیه 112 اینجور گذشت، التائبونل یک، العابدون دو، الحامدون سه، السائحون چهار، الراکعون پنج، الساجدون شش، الامرون بالمعروف هفت و الناهون عن المنکر. هیچ کدام از اونها واو نداره، اما به این هشتمی که رسید واو پیدا کرد. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون و الناهون. اینو میگن واو سمانیه. میگن تو عرب عادتشون این بود که وقتی میخواستن بشمارن به هفتا که میرسیدن، بعد از هفتا رو هشتا واو ذکر میکردن، به هشتمی واو ذکر میکردن. آیا درست است این یا نه به عهده مدعیان؟ خب اینجا تا حدودی حرفای اینها رو تأیید میکند، و ناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. مشابه این به تأیید دیگر این در سوره مبارکه تحریم هست. در سوره تحریم اونجا هم روی هشت واو آمده است که وقتی میشمارن احکام خصوصیت های زنها را که میشمارن، آیه شش سوره مبارکه تحریم این است، آیه پنج، عسى ربكم ان طلقكم ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائبات صائحات سيبات و ابكارا. اون هفته بود، این هشتمیه. آیا از این باب است که ما باب سمانی داریم که مغنی و امثال مغنی رو اون راه رافت دادن، یا نه نظیر تعبیرات ادبی که الان در غیر فارسی زبان دیگر زبان ها هم همین دارن، وقتی 5-6 شعر عهد میکنن همه رو با یه ویرگول مینویسن اون آخرش رو واو میذارن، این آیا در عربی سابقه داشت یا نداشت؟ ما از کجا بگیم که این واو واو سمانی است؟ اگر یک ادبیات رایجی الان که قبلا هم شاید تو فارسی زبان بود، الان که رایج است از جای دیگه هم در جای دیگه هم که رواج داشت، اگر یک چیزی رو بخوام بشمارم 10 تاست، به اون دهمی که رسید واو میذارن، چه 8 باشه چه کمتر باشه چه بیشتر باشه، این همه رو با ویرگول ذکر میکنن، آخری رو با واو ذکر میکنن. اینجا که مسلمات 1، مؤمنات 2، قانتات 3، تائبات 4، عابدات 5، صائحات 6، صیبات 7، ابکار 8، به 8 رسید واو دارد، آیا از این باب است که رو ادبیات فارسی اینطور فعلا، جای دیگه هم همینطور بود، یا نه خصوص 8 خصوصیت دارد؟ در جریان سوره مبارکه کهف اونجا هم یه شاهدی برای واو سمانیه هست. در اونجا وقتی به رقم 8 رسید، آیه 22 سوره مبارکه کهف این است: سیقولون سلاستون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجم بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، که این تأیید میکند اون مطلبی را که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان از برخی از قواعد ادب عرب ذکر میکند که اینا وقتی به 7 رسیدن بعد از 7 واو ذکر میکنن، بعض کلمه 7. اینجا از 1 شروع نشده، اینجا از 3 شروع شده. سلاستون رابعهم کلبهم، نفرمود و رابعهم کلبهم. خمستون سادسهم کلبهم، نفرمود و سادسهم کلبهم. اما وقتی به 7 رسید فرمود سبعتون و ثامنهم، ملاحظه فرمود که سلاستون رابعهم کذا، خمستون سادسهم کذا، سبعتون و ثامنهم کذا. اینه گفتن در واژه سمانیه یه خصیصه ای هست که واو پیدا میشه. علی ای حال حذف واو یا برای آن است که جواب خیلی مهم است و به زبان نمی آید که در بهشت چه خبر است. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای اون هست شد یا نه واژه سمانیه خصیصی دارد؟ اونگاه با توسعه داد این واژه سمانیه اعم از مذکور و مقدر و مطوی. اگر در کهف آمده سمانیه آمده، اگر در توبه است سمانیه هست، اگر در سوره تحریم هست سمانیه هست، اما اینجا کلمه سمانیه نیامده، ولی چون درهای بهش سمانیه هست، اینجا که دارد و فتحت ابوابها، این ابواب چون 8 تاست لذا با واو یاد شده است. خب و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. نه، قانون اونها این بود که وقتی 7 تمام میشد همه اینا عطفیه دیگه، همه اینها معطوف یک دیگرن، ولی نظیر همین که با ویرگول ما عطف میکنیم اینجا هم همینطور است. واو را فقط در خصوص 8 ذکر میکردن، این طوری که ایشون ذکر میکردن میگفتن 10 به عرب ها در شمارش این بود که تا 7 واو را ذکر نمیکردن، از 7 به بعد واو ذکر میکردن. اینجا ابواب 8 گانه است دیگر، نمو ابواب که گفت اشاره شد به این که این یا مذکور باشه نظیر سوره تحریم، نظیر سوره توبه که اینا شمارده شده، یا مقدر و مطوی باشه مثل ابواب، منظور از این ابواب 8 است دیگر. ولی در اونجا در جریان جهنم اونجا ابواب آمده، اون ابواب چون کمتر از 8 است باب نداره، این ابواب چون 8 است باب داره. خب فرمود و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. اینا وقتی میخوان وارد بهش بشون نمیگن ما خدا را ما عملی کردیم به اینجا رسیدیم، اونها میگن به این که حقت کلمت العذاب علی کافرین، فرشته ها میگوین گذشته از شما کافر بودید، متکبرم بودید و منشأ کفرتون همون غرور و خودخواهی شماست. اما اینا نمیگن ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. میفهمن ما به نام نعمت فمن الله، ما بکن من نعمت فمن الله و ما ندون، میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدا به ما وعده داد به وعدش عمل کرد، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، ما کسب نکردیم ارث بردیم رو بهشت، کسبی نیست، یرثون الفردوس است. نمیگن ما عمل داشتیم کسب کردیم به بهشت آمدیم، اورثنا الارض، ارث دو خصیصه دارد، اولا کسبی نیست، دوم این است که کسب مال به جای مال می نشیند، تو تمام تجارت ها همین طور دیگه، یا مال به جای کالا می نشیند یا مال به جای خدمات می نشیند. اگر کسی عقد بیع کرد مال به جای مال می نشیند، اگر عقد اجاره کرد مال به جای کار می نشیند، کسی خدمات ارائه می کند مال می گیرد بالاخره. اما در ارث نه مال به جای مال می نشیند نه مال به جای کار می نشیند، مالک یعنی مالک، مالک به جای مالک می نشیند، مال سر جاش محفوظه. پسر که از پدر ارث می برد این طور نیست که بین پدر و پسر یه تجارت مالی یا خدماتی رخ داده باشد که مالی در قبال مال قرار گرفته باشد. قانون ارث این است که مالک به جای مالک می نشیند نه مال به جای مال. اگر کسی خلیفت الله شد مالک بهشت می شود، لذا تعبیر به لام هم دارد که لهم کذا لهم کذا. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث یشاء، ما بازیم هر جا بخواهیم میریم. تو این روایاتی که ذیل آیه جنت الارض و السماوات و الارض اونجا ملاحظه فرمایید دارد تمام، یعنی تمام تمام مردم دنیا اگر مهمان یک بهشتی بشوند جا دارد. یعنی الان به یک بهشتی بگوین این 7 میلیارد مهمان شما، یه همچه عالمیه، مال مجموع نه مال کل واحد. این ارض و هست سماوات و ارض مال مجموع نیست، مال جمعی نیست، مال کل واحد. اصلا بهشتی که به آدم میدن اینجوره، ارض و مساحت آسمان و زمینه. الان اگر 7 میلیارد بخوان روی این مساحت جا بگیرن خب میتونن. فرمود مساحت بهشتی که به هر بهشتی میدهند این است. حالا اون روز انسان میفهمد چقدر سرمایه را باخت. چرا اگر کسی خواب ببیند که پاش معاذالله به متو افتاده یا دستش به متو رسیده مال گیرش میاد؟ تعبیرش اینه دیگه. اگر کسی خواب ببینه که پاش معاذالله تو بلاخره متو افتاده یا دستش به متو افتاده پول گیرش میاد دیگه، باطنش اینه دیگه. اون بهش ارض و هست سماوات و الارض. این که تعبیر قرآن این است اگر کسی عاقل باشه میدونه به دنبال چی حرکت کنه، همینه دیگه. بنابراین سخن از کسب نیست. اینا میفهمن که اگر یه وقتی هم در دنیا اشتباه میکردن میگفتن ما خودمون 30-40 سال زحمت کشیدیم عالم شدیم، زحمت کشیدیم یا کار کردیم، اسلامی حرف زدن، دو قارونی فکر کردن، بعد تو جریان برزخ خیلی از مسائل برشون حل میشه دیگه، وقت دیگه زبانشون باز است، بگن خدا رو شکر که به وعدش عمل کرد و این بهشت را به ما ارث داد، کسب ما نیست، ما ارث بردیم. لذا چون جانشین اویم نه جایگزین او، از طرف او داریم کار انجام بدیم. کاری که بر خلاف رضای او باشه در بهشت اصلا نیست. این لام لا لای نفی جنس دیگه، لا لغو فیها ولا تعصیب. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. اما تعبیر قرآن این است که فنعم اجر العاملین، تشویق میکند که شما عمل بکنید، ما به شما ارث میدهیم ان شاء الله. والحمد لله.